محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الموج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گران قدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدا باز به ما نفس داد و توفیق داد، عمر داد، خدمتتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو تقدیم حضور شما میکنیم. پیشا پیش ایام فاطمیه و شهادت قریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهر فاطمه شهید علیها السلام رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارمون باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان، بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و پیشا پیش عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیزمون. و امیدواریم که انشالله همه ما دنیا و آخرت از حضرت زهرا سلام الله علیها و خاندانشون و پدر و همسر و فرزندانشون جدا نباشیم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد. یادآوری میکنم محضر دوستانی که میخوان با ما ارتباط داشته باشن، سوالات شرعی و احکامشون رو به ما برسونن، بسم الله چند تا راه ارتباطی هست. اولا تلفن میتونید تماس بگیرید، چه دوستانی که در ایرانن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، با این شماره تلفنی که زیرنویس میشه تماس میگیرید و سوالاتتون رو به صورت زنده مطرح میکنید. پیام کوتاه هم داریم 301203 که باز هم در یکی از همین ردیف ها برای شما زیرنویس شده. یه شماره تلفن همراه داریم که این رو من خواهشم این که داشته باشید توی گوشی تلفن همراهتون، به اسم شبکه جهانی ولایت. برنامه‌های مختلف اگر یه وقتی خواستید پیام بدید از طریق واتساپ، این تلفن همراه رو داشته باشید، هم پیام متنی، پیام صوتی، ارتباط صوتی هم میتونید داشته باشید و سوالات شرعیتون رو بپرسید، ما هم در خدمتتون هستیم. صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هم فعال هست، از اونجا هم خیلی دوستان گاهی پیام میدن، گاهی حالا استفاده میکنن از بخش های برنامه که اونجا بارگذاری میشه، گاهی هم سوال شرعی اونجا میپرسن که پاسخ داده میشه. نشانیش هم به این هست که @زمزم احکام خط تیر پایین _ ولایت، اونجا منتظریم. لطفا فالو کنید، صفحه ما رو دنبال بکنید. بریم سراغ سوالاتی که دوستان برای ما ارسال کردن. خب اولین بینندمون خانم قنبرزاده از شیراز یک فایل صوتی برای ما ارسال کردن، سوالی رو مطرح کردن، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
سلام خدمت حاج آقای وحیدپور، آقای اسماعیلی
و علیکم السلام
دفترکاران شبکه ولایت. ببخشید من سوال اولم در رابطه با یه دو رکعت نماز، من هر روز صبح دقیقاً لحظه‌ای که الله اکبر اذان صبح رو میگن دو رکعت نماز نیت میکنم، میگم به نیت سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در فرج آقا امام زمان قربتن الله. حالا میخوام ببینم این مدل نیت کردن درسته یا باید هدیه بکنم؟ این سوال اولم. سوال دومم در رابطه با صدقه هست. صبح که صدقه هر روز میذارم کنار، اونم همین مدل نیت میکنم، میگم برای سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در فرج آقا امام زمان قربتن الله. دیگه نه اسم خود و خونواده و هیچ کسم نمیارم، فقط برای امام زمان است. اینم میخوام ببینم باید هدیه بکنم، بگم مثلا به نیت هدیه باشه یا همین نیتی میکنم درسته. و سوال سومم هم در رابطه با سوره ملک و تکاثر که گفته میشه باید قبل از خواب خونده بشه، میخوام ببینم حتما باید دقیقا قبل از خواب خونده بشه یا اگه دو سه ساعت مثلا زودتر خونده بشه آیا همون ثواب رو داره یا ثوابش کمتر میشه. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از خانم قنبرزاده که فایل صوتی سوالشون رو ضبط کردن برای ما ارسال کردن. این یک فرصت خوبی است که برای بیننده مهیاست، از طریق واتساپ میتونن ضبط کنن ارسال کنن. جناب آقای اکبری از اصفهان هم به صورت زنده تلفنی پشت خطن. خانم اکبری خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم.
آقای اکبری عزیز، من عذرخواهی میکنم. آقای اکبری بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون.
من بعد خانم آقای شیخ باهایم که دو هفته پیش با اون تماس گرفتم. ما یه مشکل داریم.
بله.
مشکلمه که ما یه ذره پول جمع کردیم که یه ماشین بخریم. درست؟
بله.
بعدی پولمون که رسید به پولی ماشین رفتیم بخریم، گفتن آقا ده میلیون جرم شده. گفتیم خب یه دو سه ماه یه کار میکنیم ده میلیون بذاریم روش، آقا بریم دوباره یه ماشین بخریم. دوباره دو سه ماه کار کردیم ده میلیون گذاشتیم روش، رفتیم ماشین پایین، گفتن آقا 20 میلیون جرم شده. همینطور حالا داریم حالا یه 70-80 میلیون جمع کردیم که بریم ماشین بخریم، هنوزم نشده است ماشین بخریم. راست میخوام بگم این پولی که حالا مونده است حالا تقریبا بریم خورده خورده جنگ و شیدن ماشین، این خمسه صندوق میگیره.
درست. خب سوال دیگه هم دارید؟
نه همین.
چشم، ممنونیم آقای اکبری، جواب میدیم. خدا حافظتون باشه انشالله.
خدا حافظ.
سلامت باشید. سرکار خانم جوان از مشهد مقدس بیننده بعدیمون هستند. خانم جوان خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید. حال شما چطوره؟ خوبی انشاءالله.
به آقای وحیدپورم سلام عرض میکنم.
علیک سلام و رحمت
الله. سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اولم در رابطه با خمس. مثلا ما الان امسال سال مالیمونه 5 میلیون پول خمسمون میشه پرداخت میکنیم. بعد میخواستم بدونم سال آینده که میخواییم سال مالی بدیم میتونیم این 5 میلیون رو جایگزین کنیم؟ یعنی مثلا ما الان 10 میلیون خونمون داریم، 5 میلیونش رو ندیم، خمسش رو 5 میلیون رو بدیم. بعد در رابطه با غذا هم این استفاده میشه یا نه؟ مثلا اگه مواد غذایی داشته باشیم، مثلا 2 میلیون مواد غذایی مونه، ما پولش رو میدیم، سال دیگه مثلا بیشتر از 2 میلیون داریم، 2 میلیونش رو ندیم چون پارسال دادیم، 2 میلیونش رو بدیم. یعنی غذا هم جایگزین داره یا نه؟
درست. خب خانم جوان،
پول غذا، پول غذا.
متوجه شدم خانم جوان.
اون وقت بله
بفهمید مرجع تقلیدتون کدوم بوده؟
مرجع تقلید اگه میشه هم برای آقای سیستانی بگین هم برای آقای خامنه ای.
بله. خب
بعد سوال دومم اینه که ما داریم نماز جماعت میخونیم، رسیدیم به سلام نماز، بعد موبایلمون زنگ میزنه، اگر سلام نماز رو زودتر از امام جماعت بدیم و جواب موبایلمون رو بدیم اشکال داره یا نه؟
خب مگه موبایلتون روشن میذارید موقع نماز؟
اینو برای کسی میپرسم که خواستن از شما بپرسم.
خواهش میکنم، شوخی میکنم، برصد موبایلم
خیلی ممنون.
آره باید خاموش بشه تو نماز. چشم، انشالله جواب میدیم، خدا حافظتون باشه انشالله. خب بریم سراغ سوالات. خانم قنبرزاده استاد چند تا سوال مطرح کردن، گفتن که صبح دو رکعت نماز برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام میخونن، به نظر میرسه که اصلا همچین نمازی آره نداریم ما.
ببینید عبادات اصطلاحا ما بهش میگیم عبادات توقیفیان، یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم خودمون، برخلاف معاملات، معامله ای رو ممکنه عرف مردم جدید اختراع بکنن، وقت میریم ببینیم شرع مقدس امضا کرد یا نه، ولی نمیتونیم بگیم یه عبادتی ما خودمون جدیدن هم چیز داریم، بگیم عبادات جدید. عبادات 100 ساله جدید نداریم همچین چیزی. هر چی که شرع مقدس فرموده نماز اینجوری بله. بله نماز حاجت داریم. شما ببینید تو مفاتیح ملاحظه بفرمایید. نماز رسول الله، نماز امیرالمومنین، نماز از زهرا، همه ائمه تا امام زمان. صد تا یاک نعبد و که تبرک دوم داریم. ولی نمازی به نیت این که من این نماز رو میخونم برای سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهور نداریم. بنابراین خود ایشون هم توجه داشتن ظاهرا که خب میتونن اهدای ثواب کنن. بله بله خیلی هم عالیه. خیلی یکی از بزرگان میفرمودش که خب حالا اگر یک کسی به ما یه هدیه بده ما خودمون ملزم میدونیم که یه خلاصه واکنش نشون بدیم، تشکری بکنیم. وقت امام زمان یا مثلا ائمه معصومین، خب اینا با این بزرگواری شما یه هدیه بدید حتما بی جواب نمیگذارم. بله دو رکعت نماز مستحبی بخونید اهدای ثواب بکنید. بله.
ولی سوال دومشون صدقه درسته برای سلامتی تعجیل در ظهور؟
هیچ اشکال نداره. صدقه معناش این است که میخواد رفع بلا بکنه. اب نداره.
اینجا دیگه هدیه باز معنا نداره.
شما صدقه رو به فقیر میدید، یه هدیه به کی؟ نه، صدقه رو به فقیر میدید برای اینکه رفع بلا از امام زمان علیه السلام بشه. اب نداره. ایشون میگفتن من اسم مثلا خودمون رو اسم نمیخواد، نیتتون باشه از خودتونم رفع بلا بشه.
بله و معمولاً به این شکل حالا هر دو موردی که شما انجام میدید اهل بیت خانواده کرمن، سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان. شما وقتی احسان میکنید، هدیه میدید، برای سلامتیشون صدقه میدید، همه اینها نتیجهش برمیگرده به خودتون و خانوادتون. سوال بعدیشون گفتن که سوره مالک ملک و تکاثر رو قبل از خواب میخونن. این چی قبل از خواب کیه دقیقاً؟
مثل این است که ما میگیم که تعقیبات نماز بعد از نمازه. خب این تعقیبات شما الان نماز مغرب عشا خوندید درسته؟ الان ما برنامه‌مون تموم میشه، مثلا میشه ساعت 7 بعد از ظهر، شما بعدش میری میگی خیلی خوب حالا برم سراغ تعقیبات نماز مغرب. این دیگه تعقیبات نیست، یعنی زمان براش گذاشتن. حالا قبلم همینطوره، بعدم همینطوره. وقتی میگن که نه این قبل از خواب باشه، مثل همون تسبیحاتی که وارد شده هر شب قبل از خواب. بله. تسبیحات از زهرا. بله. وارد شده. اینو شما بفرمایید من اینو یه دو ساعت قبل از خواب میخوام انجام بدم. نه اینجوری نیست. بله این که شما بخوانی سوره ملک و تکاثر در هر صورت قرآن
ثواب داره.
بله قرآن خوندن ثواب داره. ولی اونی که وارد شده حالا نهایتا قبل از خواب بگیم نه این که حالا بخونم بپرم تو رخت خواب، نه حالا 10 دقیقه قبلش، یه ربع قبلش، ولی اینکه فاصله زیاد بشه یک ساعت دو ساعت، نه اینجور نیست.
بسیار خوب. آقای اکبری کاملا توضیح دادن از اصفهان که حالا پولی جمع کرده بودن برای ماشین، رفتن ماشین بخرن، خلاصه ماشین قیمتش رفت بالا، همینجور جمع شده. برسود الان پول مونده، ظاهرا سال خمسی هم فرا رسیده. خمس داره؟
خمس داره، ولی شاید ایشون بگه که خیلی خمس هم که بدیم دیگه اصلا دیگه بدتر، ما هم میریم کار میکنیم، قیمتا میره بالا، خمس هم که بدیم دیگه هیچی دیگه. خمس رو شما لازم نیست به صورت نقد بالفور بپردازید، که دستگردون بکنن، به تدریج دستگردون بکنن، اون وقت هر مقدارش تونستن میدن، بقیهش رو به تدریج میدن که لطمه‌ای هم به کارشون وارد نشه. ضمن این که ایشون هم ما هم یاد مرد بپرسیم که ایشون هم مقلد کدوم بزرگوار هستن. چون بعضی از حضرات آقایون مراجع بعضیشون میفرماین اگر یه چیز ضروری رو برای زندگی کسی بخواد که نتواند یک دفعه تهیه کنه، ناچار باشه که به تدریج خب البته اینم بگم ها. یه وقت شما میگید خب پس چرا در جهیزیه گفتن جهیزیه رو قبل از ازدواج دخترت بخری خمس داره؟ جهیزیه رو پولشو مصرف کردی، جنس رو خریدی.
بله، جنس رو خرید.
همونم آقایون میگن اگر پولشو بخوای پسنداز کنی خمس داره.
بله.
حالا اینجا همینطوره، پول ایشون داره پسنداز میکنه. در حقیقت خب این پول مصرف نشده دیگه، بگیم چی؟ بگیم نه خمس نده. خب پول مصرف نشده، ولی در این حال بعضی از حضرات آقایون مراجع میفرمایند که اگر نتواند چیزی رو یک دفعه تهیه کنه، ناچار باشه به تدریج پول جمع بکنه، اینم بعضی از آقایون میفرمایند که خمس نداره.
در ذهن شریفتون هست که کدام یک از مراجع؟
من فکر می‌کنم
رهبری که میدونم که
ایشون میفرما خمس داره.
خمس داره. آقای مکارم هم ظاهراً
حضرت آیت الله مکارم همین اتفاقا من تو ذهنم هست، ولی باز به نظرم میاد ایشون هم میگه خمس داره.
آره همین خمس داره. بله. منم نظرم
ایشون هم میگه خمس داره. من یه وقتی اینا رو نگاه میکردم ببینم کدومشونن، با اینکه حضرت آیت الله مکارم یکمی تو این زمینه آسان‌تر میگیرند و اینها، ولی معذاله که فکر میکنم ایشون هم میگن این مورد خمس داره، اینا رو میگن خمس داره.
درست. من اونجا که تو ذهنم هست حضرت آقای شبیری زنجانی
فکر میکنم. آره. حالا فکر میکنم. آره. ایشون مثلا ایشون اگر بگن که مقلد کی هستن.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکر. خانم جوان عرض کنم که از مشهد مقدس، ایشون هم چند تا سوال مطرح کردن. حالا خب ایشون گفتن که نظر هم حضرت آقای سیستانی هم از مقام معظم رهبری رو بیان بکنیم در مورد سال اولشون، این که 5 میلیون داشتند، حالا سر سال خمسی از اون 5 میلیون سال گذشته به اینم خمس تعلق میگیره یا خیر؟
این همون قانون جایگزینیه، یا اسمشو میگذارن آقایون فقها جبران، قانون جبر، جبر یعنی جبران کردن، یعنی شما از پول مخمستون برداشتید خرج کردید، الان پول مخمسه رو میخوای پرش بکنی، این میشه. خب توضیحش اینه که شما وقتی الان ایشون میگه الان ما میخوایم محاسبه بکنیم 10 میلیون داریم، این 10 میلیون درآمد بین ساله، الان امسال به دستش اومده، ملاحظه کنن ببینن که آیا پولی که وشتن امسال خرج کردن چه پولی بوده، از پول ارث بوده چون ارث خمس نداشته، یا از پول مخمس بوده، پولی بوده که پارسال خمسش داده بودن گشته بودن، همون پول امسالا، یعنی امسال در حقیقت بدهکار شدن. آخه این که میگم بدهکار شدن معناش اینه که به سوپر محلشون بدهکارن، در حقیقت از جیب خورده، اینجوری بفرمایید از جیب خورده، پول مخمس رو برشه خرج کرده، الان که میینه 10 میلیون از درآمد سال داره، خب اون مقداری که از جیب خورده از پول مخمس برداشته میتونه اونو پرش کنه، همونی که امسال ها، نه مال سال. میگه خیلی خب ما سال پیش هم مثلا اینقدر پول مخمس برداشتیم خوردیم، نه، درآمد چون مال امساله باید جبران بکنه کسری امسال را که با هم جور در بیاد پرش بکنه.
خب پس این مستلزم اینه که کاملا حساب و کتاب بکنه، یعنی موقع
معلومه دیگه، خودش داره میگه، میگم از ما از مال مخمس داشتیم خرج کردیم، خرج کرد، خود فرض بر اینه،
بله
خرج کردیم، معلومه دیگه تو حساب چقدر بوده، شما پول مخمس اونجا گذاشته بودی واشتی، مثلا فرض کن 5 میلیون ازش، ایشون اینجوری میگه 5 میلیون از اون واشتم خرج کردم، خرج زندگی ها، معونه هزینه های زندگی، الان هم میبینیم خب الحمدلله 10 میلیون معلوم پول، 5 میلیونش میره کنار، 5 میلیونش کنه، لازم نیست شما بری الان تو حسابونو پر کنی، 5 میلیون رو بذار کنار، ببین 5 میلیون مال اون میمونه 5 میلیون، به جای اینکه خمس 10 میلیون رو بدی شما خمس 5 میلیون رو میدی.
درست،
این نظر هم از آیت الله سیستانی هم مقام معظم رهبری.
حالا یه وجه دیگه هم استاد، من این که مثلا 5 میلیون سال گذشته رو که مخمس شده و خمسش رو دادن، این 5 میلیون مونده کلا، این 5 میلیون مونده،
خب اصلا خرجم نشد،
آره
خرج نشد که دیگه هیچ، نه این پس این درآمد جدید همش خمس داره دیگه، چون از اون شما خرجی نکردید که،
درست
از اون خرج نکردید که،
ولی آه. اگر همون پارسالیه مثلا 10 میلیون بوده باشد،
بله،
ولی 5 میلیونش الان هست،
هست 5 میلیونشو خرج کرده،
آره.
پرش میکنید شما، مشکل نداره، آذوقه هم به همین نحوه،
خب
فرق نمیکنه، آذوقه هم مثل پول دیگه، معناش این است که شما جناب آقای اسماعیلی مثلا مثال میذارم،
بله.
سال گذشته الحمدلله اینقدر آذوقه توی آشپزخونش اینا زیاد بوده که خمسشو داده و ارزشش مقدارش مونده، مقداری که مونده شده مخمس، درسته شده مخمس، اون که دیگه خمس نداره که، الان اونا مخمس خمس نداره، اونا رو مصرف میکنه، الان سر سال خمسی میبینه یه مقداری از درآمد جدید ورش، فرق نمیکنه اینا مثل پوله،
درسته
شما از درآمد جدید ورداشتید، حبوبات خریدید، چای خریدید، گوش خریدید، اینا رو خریدید در واقع با درآمد جدید، خب چقدر از مخمس امسال ورشتی شما، از آذوقه مخمس بوده چقدر، 1 میلیون 2 میلیون هر چقدر،
درسته.
از اون ورشتی خرج کردی، میتونی این رو قیمت بکنی ببینی الان چقدر آذوقه اضافه دارید اونو پرش بکن.
حالا من اتفاقا فاطمیه دوم، تقریبا ایام فاطمیه دوم سال خمسی مونه، یعنی من حساب کتاب هایی که آجام بفرمایند میتونیم عرض کنم که انجام بدیم. خب اینم سوال دومشون، نماز جماعت زودتر کسی سلام بده از امام جماعت، حالا چه عمدن چه
حتی عمدن هم اشکال نمیکنن آقایون، هیچ کس، چرا؟ به خاطر اینکه دیگه تبعیت معنا نداره، چون میخوای خارج بشی دیگه، بری بیرون، که نماز ادامه داشته باشه شما تبعیت بکنی، بله بله، اما اینکه نه دیگه تمام شد نماز، سلام بده برو بیرون، اب نداره، اشکال نمیکنه.
درست، حالا ما به عنوان مزاح گفتیم، اما بر صورت در نماز جماعت مخصوصا در مساجد چقدر خوبه که بالاخره وقتی قرار ارتباط با خدا برقرار کنیم، این ارتباط با غیر خدا، با خلق خدا رو قطع بکنیم. تلفن های همراه بعضی وقتا من مساجد هستم استاد میبینم،
موسیقیاش هم
آره، یک موسیقی های آنچنانی یه دفعه به صدا در میاد.
عجیب اینه که خب این آقای نمازخون مسجدی چطور روی موبایلش همچین موسیقی وجود داره.
مثلا یه مسجدی ما رفته بودیم، یک از این ترانه های زمان شاه رو گذاشته بود وسط نماز،
همین زنگ ممنون. نه اصلا من نمیگم مدداهی بذار که به آدم بخندم، لزومی نداره، که لزوم نداره. همون عرض می‌شود که صلوات خاصه حضرت رضا رو دیدی چقدر قشنگه، بله. چقدر مندگاره، اونو بذار شما. یا نه اصلا زنگشو بذار، زنگ تلفن رو بذار، چه لزومی داره که حتما باید یه موسیقی اونچنانی روی این موبایل شما بذارید.
حالا من زنگ موبایلم استاد یا علی مولاست، یا علی مولا، یا علی مولا. بعد حالا اون سالی که رفته بودیم حج سال 96، یه خاطره هم بگم، یه روز یادم رفته بود، رفتیم در مسجد الحرام بود، حالا نمیدونم یا مسجد النبی کجا بودیم، یادم رفته بود بذارم رو سایلنت و اینا، گوشیم هم گذاشته بودم پایین، یعنی کنار محرم گذاشته بودم. بعد یه دفعه خلاصه،
یعنی محرم گذاشته بودید؟
نه نه، منظور اونجایی که محرم
جای سجده
میکنم، آره منظور روی زمین گذاشته بودم. بعد یه دفعه خلاصه این گوشی ما شروع کرد به زنگ زدن و یا علی مولا. در بین این همه خلاصه دیگه مجبور شدیم یه خورده عرض شود که به خاطر شرایطی که بود گوشی رو خاموشش کنیم. خب بریم سراغ چند تا از سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده و جواب بدیم. آقای محمد آقا از انگلیس استاد گفتن که اگر نمازگزار به خاطر سرما در محوطه باز دستکش زخیم مثل کانوا و یا دستکش‌های چرمی دست بکنه اشکال نداره برای نماز؟
نه هیچ اشکال نداره. اگه جوراب برای پا اشکال داره، دستکش هم برای دست اشکال داره. ما ها معمولا، حال تو خونه نه، ولی بیرون خونه، مسجدی، جایی که میریم، به جوراب هامونه دیگه اشکال داره نه.
یا همین لباس هامون اصلا،
یا هم به قول شما آره، بله بله همینه دیگه. حالا
سر زانو،
سر زانو فرق نمیکنه که، دستکش هم همینطور اشکال. بله اون پیشانی است که فرق نمیشه. پیشانی باید خود پوست پیشانی، به اصطلاح میگن بشره، یعنی این پوست پیشانی خودش روی مهر قرار بگیره، نمیشه مانع داشت. ولی نه، شما زانوتون نگفتن که این باید، فرض کنی که این شلوار رو بیارید و زانوتون باز بشه،
زمین
نه نگفتن هم چیزی دارست. اشکال نداره، دستکش هم به همین نه.
یه سوال دیگه هم آقای محمد آقا از انگلیس پرسیدن، این رو هم جواب بدیم، بعد تلفن‌ها رو در خدمت بیننده‌هامون هستیم. گفتن که اگر شخصی که میخواد غسل انجام بده، باید چرک‌های کف پا که معمولاً به صورت پوست مرده محسوب می‌شود قبل از غسل، این چرک‌ها رو بسابد و از بین ببرد؟
بستگی داره. من بعید می‌دونم کسی اینقدر کف پاش عرض شاید آلوده باشه که چرک چسبیده باشه. بله سیاه میشه، طبیعی هم هست. شما فرش خونتون رو یه سال مثلا ندید، فرض کن قالیشویی، جوریست که اگر روی فرش راه برید کف پاتون سیاه میشه. این جرم نیست، رنگش عوض میشه، جرم نیست. مثل اینه که شما فرض ها گردو درست بکنید، دستتون چجوری میشه؟ رنگش عوض میشه. اینا جرم نیست، مگر اینکه واقعا یه استثنایی باشه، مثلا شغلش یه چیزیست که کف پاش به قول ایشون چرکه، یعنی جرم داره. بله اگر اینجوری باشه برای غسل، ما اصطلاحاً ایرانی ها میگیم سنگ پا، سنگ پا میزن. و الا نه، اگر چرکی جرمی نباشد نیازی نداره.
بله این سنگ پا هم خیلی خاصیت داره. من یه وقتی مطالعه میکردم در مورد استفاده کردن از سنگ پا برای کسانی که قند دارن، چربی دارن، بیماری دیگه دارن، خیلی خاصیت داره. خب بریم تلفن ها رو جواب بدیم. خانم نظارت از ماهشهر پشت خطن. خانم نظارت خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. حال شما چطوره؟
علیکم السلام و
رحمت الله. ببخشید آقای اسماعیلی، حال پدرت چطوره؟ خوب هستم؟
الحمدلله
بهتره.
به دعای شما مرخص شدن از بیمارستان، الحمدلله. خیلی ممنونم، متشکرم.
ما تو نماز شما همیشه دعاتون میکنم. چند ساله نه الان.
ممنون از محبتتون.
بعد ما روز شنبه حاجی ها گفت اینا که رومی نماز میخونن تو هوای هم رو زمین نیستن، چون مدت 75 سالمه تا زانوم عمل شده، کمرم عمل شده، شدیدم الان ورزش خرابه، نمیتونم رو زمین بشینم، نمیتونم سر پا وایسم، فقط رو میز نماز دارم میخونم. الان از روز شنبه تا الان خیلی ناراحتم، پس این نمازم قبول نیست، قبول چیکار کنم تو فکرشم. یکی یه سوال دیگه، کسانی که کار خیر الان تو زندگیشون میکنن، کار خیلی مهم، بعد اگر تو وصیت نامه بنویسن بعد از مردنش بگن این خانم یا این آقا این کارا کرده، آیا این درسته یا نه؟
یعنی گناهانی که کرده بوده رو تو وصیت نامه بیاره؟
نه، ثوابایی که کرده،
آها، کارهای خیری که کرده بوده. اینو بذارن تو کفن یا تو قبرش؟ آره،
من بخاطر که یکی بدونه که این کار کرده، میگم گناهه که تو اینجوری بنویسی بعد از خودت بگن که این کار کرده، کار خیره کرده.
درست.
یکی بعد ما بچه هم کلن عرفیه دادم شونه، همه شو الحمدلله راضیه. به یه خونه دارم کوچولوه، چون نوام پیشم زندگی کنم و تنهایم، به خاطر اینم ازدواج نمیکنم، میگه تا تو زنده ازدواج نمیکنم، پیشت میشینم اینجوری. بعد میگم این خونه میخوام در راه کنم، تو وصیت نامه هم بنویسم یا فقط به بچه هم بگم که این خونه در راه هم چه کار کنی؟ دستون درد نکنه آقای، اسم خدا انشالله شفای خیر به پدرت،
ممنون،
خدا پشت و پناهتون،
سلامت باشی،
خیلی ممنون، متشکر، خدا حافظ،
خدا حافظتون مادر، ممنون از محبت شما. سرکار خانم اکبری از بوشهر بیننده بعدی ما، خدمت خانم اکبری هم سلام عرض میکنیم، خوش آمدید، بفرمید.
سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، خوب بودین انشالله؟
زنده باشین. عرض سلام و ادب و احترام و از تسلیت ایام فاطمیه خدمت شما بزرگواران و عزیزان زحمت کش.
سلامت باشید.
سوال داشتم.
بفرمید خانم.
مادر زن برادرم هفته گذشته در اثر کرونا به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمت,
رحمت کنه جمعی اموات مادر بزرگواره.
سلامت بشه. خدا رحمتشون کنه.
سه تا دختر دارن. اینا میخوان مدت که تو بیمارستان بوده نمازاشو بخونن. حاج آقا چند وقت پیش گفتن که باید نمازا رو اگه مثلا به فرض یک ماه هست، هفته اول یا ده روز اول به ترتیب بازمانده ها بخونن. حالا میخواستم ببینم آیا اگر یک ماه یا دو ماه این مادر نماز نخونده تو بیمارستان داشته باشه، باید ده روز اول رو خواهر اولی بخونه، صبر کنه که این ده روز تموم بشه، دومی بخونه یا نه؟ سه تاشون با هم، یکیشون بگه من ده روز اول، دومی که ده روز دوم و
درست
ده روز آخر. این حالا آقا محبت بکنن.
بله.
سوال بعدیم راجع به این آقای اکبری که تماس گرفتن راجع به پولی که میخوان ماشین بخرن. چون همچه مسئله ای را ما داشتیم. حالا اگر این آقا با این پول ماشین بخره، حالا بعد بخواد کم کم خمسشو بده، دستگردون کنه بعد کم کم خمسشو بده، آیا باید یک چهارم بده یا یک پنجم بده؟ سوال بعدیم در مورد اللهم صل علی فاطمه و ابیها هست. حاج آقا اسماعیلی، شما هر موقع اینا میخوان این به اصطلاح صلوات رو بدین و سر المستودع فیها رو نمیگید. حالا میخواستم ببینم که به اصطلاح اینو، چون ما امروز هم تو کلاس قرآنمون همین مسئله رو داشتیم که من عنوان کردم که حاج آقا اسماعیلی اینو نمیگن، حالا علتش رو نمیدونم، حالا اگر امروز نوبتم شد تماس گرفتم ازشون میپرسم. حالا میخواستم ببینم که آیا علت خاصی داره اینو.
حالا انشالله استاد وحیدپور توضیح میدن. اما الله این صلوات بر حضرت زهرا و سر المستودع فیها نداره، خب؟
بله.
اما اگر بگید اللهم انی اسالک به حق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها داره، یعنی اون چیزی که مشهور
تشکر میکنم.
آره، مشهور.
خدا خیرتون بده انشالله. میخواستم محبت بکنی، حرمم که میری خیلی دعا میکنی.
حتما انشالله،
انشالله
حتما.
که در پناه خداوند باشین و انشالله زیاران امام زمان.
ممنون.
که
به دعای شما
خدا میدونه.
سلامت
دعا میکنم که تمام عوامل شبکه 3 و عوامل شبکه ولایت انشالله زیاران امام زمان.
ممنون از محبت شما.
قبل قلبم خدا میدونه دعاتون میکنم.
خدا خیرتون بده. سلامت باشید. خدا حافظ شما باشید. ممنونم. خب مادر بزرگوارمون خانم نظارت، من اول تشکر میکنم از بیننده های ناب درجه یک، مؤمن، اهل دعا و نماز شب و اینها، که همین که برای ما دعا میکنن برای ما کلی ارزش داره، کلی خوشحال میشیم. خدا بهتون عزت بده انشالله. استاد روی میز نماز میخونن، نگران شدن یه خورده؟
نگران نداره، ما عرض کردیم که اولا نماز ایستاده است، بعد اگر نمیتواند بایستد برای حمد و سور قیام، اون بنشینه رو زمین، و اگر نمیتونه رو زمینم بنشینه، بنشینه رو صندلی، اونی که نمیتونه بایسته میمونه رکوع و سجده. اگر رکوع نمیتونه بره، اونم باز باید رو همون زمین که نماز نشسته روی زمین میخونه، رکوعش هم همون مثل نماز وتیره، مثل نماز نافله شاه و سجده معمولی، هفت عضو روی زمین. ولی اگر نمیتونه، ایشون میگه من نمیتونم که، اگر نمیتونه رو صندلی هیچ اشکالی نداره.
آره، حالا یه تعبیری از شما نقل کردن که نماز روی حواس.
خب بخاطر اینکه نه ما عرض کردیم که ببین بعضی اصطلاحات تا بخوام این اصطلاح رو جا بندازیم برای بیننده یه مقداری کار میبره.
ولی این واژه رو فکر نکنن رو حواس یعنی که مثلا دیدی میگه طرف رو حواس، یعنی هیچ چیزی نداره.
نه، نماز ایستاده است، نه نماز نشسته. نماز روی صندلی هیچ کدوم اونا نیست. ما اسمشو گذاشتیم، نه من اسمشو گذاشتم، میگن نماز ایما و اشاره.
بله،
نماز ایما و اشاره است.
و ایشون اصلا نگران نباشن این مادر، چون شرایطشون به این شکله، نمازشون هم درسته، انشالله هم قبوله، ما رو هم دعا کنن. خب گفتن این سری کارهای خیر رو مثلا یک کسی در وصیت‌نامه بنویسه، حالا یا توی برگه‌ای بنویسه، توی قبر بگذارن، اشکال داره؟
تو قبر که معمول نیست، همچین چیزی ما نداریم اصلا. چون تو قبر اگر بنویسه میخواد، بله، اون ملائکه‌ای که شهادت میدن خودشون میدونن دیگه، شهادت میدن. بله، ما یلفظ من قول الا لدیه عتید رقیب.
بله
داریم دیگه، تو دعای کمیل هم میگه دیگه، دوتا شاهدن که یکی یمین و یکی یسار هستن، نیازی هم به اینا نیست. ولی این که تو وصیت نامه بنویسه، اگر قصدش اینه که مثلا بعدها بخونن تشویق بشن، یعنی یادشون باشه ببین مادر ما، ببین این چنین بود، ما هم اینجوری باشیم، خوبه، این خوبه اتفاقا. چون گاهی تظاهر به کار خوب، تظاهر خودش موضوعیت داره، گاهی اصلا تظاهر ممکنه واجب باشه، همینه دیگه. گاهی شما تو محرم تظاهر میکنید دیگه.
بله
بله. و الا من میتونم برم تو خونمون در بسته و ببندم و بگم که من الان اینجا میخوام برای امام حسین رو، و نه، مجلس روزه میگیرید، همه جا پرچم میزنی، تظاهره. اگه این باشه خوبه، قصد ریا درش نباشه، برای تشویق باشه، اشکال نداره.
درسته. حالا یه وقتی چون تو سوالشون هم بود اسم افراد بیارم مثلا که کار خیر کردم برای فلان،
نه دیگه، ببینید
آبروی
نه،
کسی
نه،
مثلا
نه،
یه وقتی
ما توی روایاتمون هم داریم، تو آیات قرآن هم هست، تو آیات که صدقه اگرم علنی بود، یعنی ایشون علنن به یک کسی کمک کرد، ولی دیگه بعدن نگذارید که دیگرانی که دیگه ندیدنم شما اونا رو، من خبر ندارم، نه به منم میگه فلانی من به نمیدونم کیا کی کمک کردم، نه دیگه، اینا رو برای خدا نگه دارید.
درست. بعد سال آخرش هم بود که یه خونه‌ای دارن، کوچوک هست، حالا میخوان نم شفاهی یا کتبی وصیت بکنن که مثلا براشون کار خیر انجام بدن، یا در هر راهی که مد نظرشونه.
خب این اضافه بر ثلث میشه آخه، کل خونه رو نمیشه که، میگه کل خونه هستی من همینه، ثلثشو، یک سوم میتونن، دو سومش هم اب نداره، اگر که ورثه اجازه کردن راضی بودن اب نداره، ایشون وصیت کنه، وصیت که به جایی بر نمیخوره، وصیت بکنه. ورثه میبینن خیلی وصیت ایشون بیشتر از یک سوم خونه، همه خونه است، دوست نداشتن همون یک سوم فقط موظفن عمل بکنن، دوست داشتن راضی بودن طبق وصیت همش عمل بکنن، یعنی اجازه میدن.
خانم اکبری هم چند تا سوال پرسیدن. حالا کسی که مثلا یک ماه یا دو ماه در بیمارستان بوده و نماز قضا داره، ترتیبی که بچه ها میخوان انجام بدن، این ترتیبی که ایشون گفتن اصلا لازمه؟
ترتیب زمانیه. نه ببینید، دو تا معنا داره. یه وقت معناش این است که در روز اون بخونه تموش، اون یکی شروع کنه. نه ما اصلا همچین چیزی نگفتیم. نه خیر. 5 نفرن 5 تا 10 تا همزمان بخونن میشه 50 روز نماز. مثلا میگم.
بله.
ولی نیت مهمه که تداخل نکنه. شما 10 روز کی داری میخونی؟ ما همینجوری داریم میخونیم. خب اونم داره همینجوری میخونه.
آها، اینجوری نباید باشه.
بله. یعنی این باشه که مثال حالا میزنیم، دختر بزرگی میخوام من 10 روز اولشه، اونم دومشه، اونم سومشه، اونم چهارمشه، میشه 2 ماه مثلا. ولی همزمان،
ولی همزمان هم که باشه
هیچ اشکالی نداره،
3 تا مثلا 10 تا هیچ اشکالی نداره، ولی معلوم باشه که کدوم 10 روز
میخوام. همینطوره، روزش هم میخوان قضا کنه، میگه یه مار مارم زونه، خب 3 نفریم 3 تا 10 روز، 10 روز اول، 10 روز دوم، 10 روز سوم.
یعنی اگه چند نفر بخوان نماز و روزه ای رو قضا بکنن این باید مشخص
باشه. مشخص بشه.
ولی من فکر میکنم یکی از اون مباحثی که اصلا بهش توجه ندارم.
حتی این رو من گاهی تو جمع اساتید حوزه‌ام گفتم همین نکته است. این تداخل میکنه. تو زمان براش معین نمیشه تداخل میکنه.
خب خیر انشالله. سوال بعدیشون هم در خصوص حالا همون پول ماشینی که جمع میشه و خمس قاعدتاً بهش میخوره، اینجا یک چهارم باید حساب بشه یا
کلاً هر جایی که ما خمس به گردنمون واجب شد رفتیم دستگردون کردیم تا اینجاش مشکل برطرف شده، بعداً میخوایم قسط قسط بدیم، اگر از درآمد بین سال بخوایم بدیم به جای یک پنجم یک چهارم باید بدیم،
چون در واقع از پولی داریم میدیم که
درآمد ساله.
بله. و خودش خمس پیش
داره. بله. نه از پولی میدیم که خودش باید خمسش داده میشد، چون ماشین رو رفته خریده دیگه، اون پول رفته، الان میخواد از درآمد جدید اون تدریجا اون قسط های خمس را بپردازه.
بله. و سوال پایانیشون هم که در مورد نوع صلوات گفتن حقیر،
اینی که شما فرمودید کاملا درست همینطور وارد شده، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و منیها، این همین تمام. ولی یه وقت است که نه، دارد به این که
اللهم انی،
حالا اصلا. یا اللهم یا الهی، الهی. حالا هر کدومش فرق نمیکنه، به حق فاطمه و ابیها و بعلها و منیها و سر المستودع فیها، این دو تا جمله است جداست، یکیش داره یکیش نداره. من یه وقتی از محضر حضرت آیت الله العظمای شبیری اینو سوال کردم، ایشون فرمودن همین این درسته، چون ایشون یه استخاره ای که میکنن ایشون میفرمودن، گفتم شما چه جوری استخاره میکنید؟ فرمودن من اصلا با قرآن هیچ وقت استخاره نمیکنم خاصه، فقط با تسبیح، اونم با اینه ورود داره، عجیبه به. شما گفتم برای استخاره این ورود داره،
کدوماشون آقا
چی
کدوم
مورد؟ اللهم صل علی اللهم عبیها و بعلها و بنیها، بعد استخاره بکنن.
آها.
بعد من سوال کردم همین رو ایشون فرمودن که نوسر المستودع فیها این نداره،
درست
تو اینش نداره.
حالا من مقیدم که در قالب برنامه‌ها این ذکر رو میگم، بعضی‌ها اتفاقا همین سوال رو از من میپرسن یا گاهی به من اشکال میکنن که چرا این وسر المستودع فیها رو نمیگی؟ نه. من حالا خب گاهی توضیح میدم که نداره، وقتی نداره چنین
نه اون اللهم به حق فاطمه اون داره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان عزیز در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. بریم فاصله کوتاه برگردیم، در کنارتون هستیم.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
خب وقت شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز بیننده ما در کنارتون هستیم، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب بدیم. این برنامه صفحه داره در این استگرام @زمزم_احکام_ولایت، اونجا بخشی از برنامه بارگذاری میشه، سوالات شرعی هم میتونید اونجا مطرح بفرمایید در طول هفته کلن هر وقت اراده بفرمید. آقای حاجی خانی از زنجان بیننده بزرگوار اون پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
ارادتمند.
سلام عرض کردم.
سلامت باشید.
من دو تا سوال دارم.
جانم بفرمید.
یکی این که این امسال اردیبهشت ماه رمضان بود، ما کلن 4 نفر توی خانواده کرونا گرفته بودیم، نتونستیم بالاخره روزه بگیریم. من کفارش دادم بنا به فتوای علما، کفارش دادم. آیا قضای روزه به گردنمون هست یا نیست؟ این یک سوال. سوال دوممون، ما اینجا یه پیشنماز داریم، بهشم توصیه کردیم در قرائت همیشه صبح سوره قدر رو قرائت میکنن، بعد اینجا باید بگن که طبق نوشته این سوره خیرون من الف شهره، ایشون میفرماین که خیرون من الف شهر. حالا میخواست ببینم آیا این مثلا مشکل داره یا نداره. من تشکر میکنم، گوش به فرمان حاضر هستم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خیلی ممنونم. خب استاد، سال اولشون یه تلفن دیگه داریم بچه ها، باش بفرمید که خانم غلامی از گنبدم تلفنشون دریافت کنیم. خانم غلامی خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم. سلام به آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت. ممنونم، متشکرم.
میگم این نماز امام زمانه ما هم میخونیم آقا، مثلا بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب دو رکعت هدیه میکنیم به آقای امام زمان، مثلا بعد تسبیحات حضرت زهرا هم میگیم، بعد 3 تا صلوات هم میفرستیم، میگیم هدیه میکنیم به آقا امام زمان، خودش، یارانش و شیعیانش. واسه ببینم حالا اینجور درسته یا نه دیگه، ما هدیه میکنیم مثلا. بعد یه سوال دیگه داشتم، واسه ببینم این ارز ایجیتالیا آیا مثلا پولش خوبه بده؟ این یه سوالم می‌خواستم از شما داشته باشم.
مرجع تقلیدتون خانم غلامی؟
مرجع تقلیدم آقای خامنه‌ای.
بله، چشم. جواب میدین. خدا حفظتون باشه.
شما درد نکنه، خدا باشه.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب دوستان اگر اجازه بدن پاسخ بدیم، بعد انشالله اگه تلفنی بود در خدمت بیننده هامون هستیم. آقای حاجی خانی استاد گفتن که 4 نفر در ماه مبارک رمضان همزمان کرونا گرفته بودن، خدا بهشون سلامتی بده. بعد کفاره دادن، آیا قضا هم داره یا نه؟ اصلا نباید
کفاره نداشته، قضا داره. مریض در ماه مبارک رمضان که این آیون و خانواده شونا که مریض سال نیستن، خوب شدن، الان سالمان الحمدلله. و الان روزها رو باید قضا کنن، حتما باید قضا کنن، مخصوصا الان که روزها هم کوتاهه، هم خنکه.
بله.
آسون قضا کنن، کفاره نداره. کفاره مال کسی است که مریض ساله، یعنی تو مارمزون مریض، 11 ماه بعدم مریض، به هیچ عنوان نمیتونه قضا کنه، دیگه قضا ازش
ساقطه،
فقط کفاره داره. ولی ایشون نه،
درست،
اینا مریض مقطعی بودن، مریض رمضان بودن، بعدش هم خوب شدن، قضا میکنن، کفاره هم نداره.
حالا اون کفاری هم که دادن انشالله خدا ثوابو بهشون میده،
صدقه است.
آره صدقه است، ولی واجبه که حتما قضای تو ماه رمضانی که فرصت هم داریم، الانم ماه خلاصه فصل زمستان و پاییز و زمستان هم که هوا خنک و روزای کوتاه، فرصت خیلی خوبی است برای قضا. استاد این نکته هم همینجا یادآوری بفهمید که بعضی ها تصورشون اینه که مثلا حالا چون مریض سال هستن، بعضی ها حالا ایشون که مقطعی بوده و مشکل نداره، توی این روزا مثلا هفته یه دونه رو میتونن بگیرن، مثلا اگر خانمی که حالا یه مشکلی داشت یا آقایی که مریض بوده، اینا باید بگیرن.
بله، مریض سال بارها ما معنا کردیم، مریض سال آن است که حتی هیچ کدوم از روزهای قضا رو نمیتونه بگیره. اصلا اینجوری بگم، کسی که 30 روز روزه داره اگر مریض بوده، الان میگه من توی 11 ماه 10 روزش رو میتونم بگیرم، اصلا 30 تارم نه. بگو ما یه دونه، میگه من ما یه دونه بیشتر نمیتونم، ما یه دونه واجبه بگیره.
آها،
وقت بقیهش رو کفاره بده، از 30 تا 10 تاشو میتونیم، مثال دارم میزنم. بله. 11 ما فاصله است، ما یه دونه میگیریم میشه 11 تا، 19 تاش دیگه نمیتونه، 19 تا رو قضا نداره به کفاره بده. 10 تا بیشتر میتونه بگیره، مای 2 تا میتونه بگیره، مای 2 تا میتونه بگیره، 11 ماه میشه خودش 22 تا.
درست.
مای 3 تا میتونه بگیره، همه روزه رو میتونه قضا بکنه.
بله، این نکته خیلی مهم و دقیق است که باید توجه بکنن. امام جماعتشون سوره مالک قدر رو که میخونن به جای خیر میگن خیر.
خیر.
حالا البته بعضی لهجه مثلا دارن.
اشکالی نداره. نماز درسته. چون ملاک این است که ببینید این کلمه از اون کلماتی نیست که ما هی دائما میگیم که حروف مشابه داره، یعنی باید از مخرج ادا بشه. نه، این کلمه است که به این صورت خود عرب ها میخونن، یعنی نمیگن غلطه. بله تو تجوید و قرا و اینا یه حرف دیگه است، خیر من الف شهر، درسته. ولی ملاک در نماز که میگن صحیح خانی، یعنی که متعارف عرب اینو غلط نمیدونه
و معنام تغییر نمیکنه.
نه نه نه،
خیر و خیر
نه، شبیه هم داره. شما مالک یوم، ببینید ما الان توی فارسی خودمون میگیم یوم، در حالی که یوم نیستش که، یوم یا فتحه داره. بله. ولی ما معمولا اصلا اینجوری نمیخونیم، یوم یعنی ذمه میدیم.
بله.
تو نماز اینو بخونه میگن غلط نیست، اینو غلط حساب نمیکنن. یا مثلا فرض کنید انا اعطینا کل کوثر، یکی میگه واقعا شما همینجوری میخونی کوثر، اصلا آدم بچهش دخترش اسمش مثلا
کوثر باشه میگیم کوثر دیگه.
بله صداش میگیم کوثر، اینم غلط نیست. یعنی اینجاها جوری است که عرب اینا رو غلط حساب نمی‌کنه، اشکالی نداره.
خب خیلی عالی. خانم غلامی هم گفتن که نماز دو رکعت نماز برای هدیه به امام زمان بعد از هر نماز می‌خونن، تسبیحات حضرت زهرا 100 تا صلوات هم هدیه می‌کنن.
همش هدیه است، همش خوبه، اب نداره. عرض کردیم اهدای ثواب به حضرت یا بقیه ائمه، فرق نمیکنه اینها، اهدای ثواب خوبه. اونی که ما عرض کردیم این بوده که نه، نماز رو شما به نیت اهدا نمیخونید، اصلا یه نیت خاص برای خودت درست میکنی، این کار رو گفتیم نکنید.
درست. و سوال بعدیشون در خصوص ارزهای دیجیتال که حالا الان در بین
ارزهای دیجیتال، خب ببینید شبهه داره، اشکال داره، و این که ما رجوع کنیم به فتوای عرضم شد مجتهد خودمون خیلی مهمه. رهبری که استفتا کردن همین اخیراً هم باز برای من اومده از دفترشون، ایشون فرمودن که منع قانونی نداشته باشه، و اینم گفتیم، ولی خب بس کی سوال میکنه. همین امروز یکی از اساتید، از اساتید بزرگ حوزه، من اسم ببرم شما کاملا میشناسید، ایشون منو پیدا کرد و دید گفت چیه این داستان رمز ارزها فت اینا. ببینید دو تاست، یکی این که شما میخواد خرید فروش کنید که نوعاً مردم
اینو میپرسن،
یکیش نه استخراجه،
یعنی آره اون ماینرها و اینها
رو ماینرها رو به کار بگیرن، اسکه کمتر،
بله مردم عادی کمتر.
ماینر چون مصرف برقش بسیار زیاده، اصلا چیز عجیبیه، اونجا حتما باید بره مجوز بگیره و الا قاچاق مصادره میشه هیچ. ولی حالا اگه مجوز گرفت، خود قانونم میگه نه مجوز گرفتی میتونی استخراج بکنی، استخراجم که کردی اب نداره، میتونی خرید فروشم داشته باشی، پس منع قانونی نداره. در این حال مجلس شورای اسلامی هنوز ورودی به این نکرده که به صورت قانون در بیاد، البته به صورت قانون بخواد در بیاد برای خود کشور حال. ولی اینکه الان چون رمزارزها همش مال خارجه، ما ایران تو خود ایران نداریم، در اینها نظر رهبری اینه که منع قانونی نداشته باشه.
خرید و فروشه چی الان؟
خرید و فروش هم همینطور منع قانونی نداشته باشه، که نداره، منع قانونی نداره.
درست. حالا اینکه واقعا مثلا از نظر شرعی
از نظر شرعی اون چیزی که ما دنبال کردیم، بررسی کردیم، رمز ارزهایی که پشتوانه داره، یعنی مال کشور خاصی است، معلومه بانک مرکزی، مثل پوله، چجور پول اعتبار داره، اون رمزارز هم اعتبار داره، مثل کارت اعتباری، شما میگی کارت اعتباری، این کارت اعتباری رو اگر پشتوانه‌شو بانک مرکزی برداره یک ریال نمیارزه دیگه. رمزارزهایی که اعتبار دارد، پشتوانه دارد، مال ارز مشاهد بانک مرکزی اون کشور، یا شرکت‌های شناخته شده معتبر، اینا طبیعتاً ریسکش، قرارش خیلی کمه، به همین جهت شبهش کمتره، میگن که اب نداره اینا. ولی مثل بیت کوین به جای بند نیست، اصلا معلومی کی آورده، چی هست چی نیست، میدونید که بیت کوین به هیچ کجا بند. در اونجا میفرمان که این شبهش زیاده، توصیه میکنن که بیت کوین رو وارد نشید.
بله. خب یه چند تا از سوالهایی که اساس پیام هم به دست ما رسیده پاسخ بدیم. بیننده هایی که لطف میکنن پیام میدن، گفتن که آقای مقصودی از دانمارک گفتن من امسال میخوام خونه بخرم، سر سال خمسیم هم نزدیکه، آیا میتونم امسال به خاطر خرید خانه خمس ندم؟
دستگردون بکنن؟ ببینید دستگردون اصلا ممکنه بگه یعنی چی ما نمیفهمیم. معناش این است که حسابشون رو با مرجع یا نماینده مرجعشون، حالا دانمارکن، میتونن دیگه کار نداره، الان دیگه تماس ها خیلی آسونه، میتونن با دفتر مرجعشون تماس بگیرن، بگن وضعیت من اینه، اینجام هستم من، خب و میخوام حسابرسی بکنم چقدر خمستون میشه؟ اینقدر. خیلی خوب، بعد اون وقت میگن که فرض بفرمایید مقدار کمیش که میتونید بدید، بقیهش رو به تدریج بعدم بدید که برای خونه خودتون هم که میخواد بخرید مشکل ایجاد نشه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. خواهرمون خانم ثریا از آمریکا یه فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
هستم، از آمریکا زنگ میزنم. یک سوالی دوستم داشت که من گفتم من میپرسم. ایشان عازم ایران هست، میخواد پول فطریه رو در ایران برای خرج کنه و میخواد بدونه که آیا باید دلار به دلار بده اونجا یا اینکه به همون روشی که در ایران هست که برای روزهای نگرفته یک کیلو مواد غذایی و فطری هم که جدا، ولی در اینجا نفری 10 دلار میذارن کنار برای روز فطریه. حالا این 10 دلار باید تبدیل به پول ایران بکنه که همون اندازه بده یا پولی که در ایران داره از اونجا بده؟ اگه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. خدا نگهدار و التماس دعا. خدا
بسپار. سلامت بشید، خدا نگهدارتون باشه، خواهر بزرگوارمون. خب استاد بفرمید.
ببینید ملاک اینه که اونجا برای هر فقیری چقدر نظر گرفتن. ایشون فرمودن کفاره رو کارش نداریم، برای فطریه فرمودن 10 دلار. بله، یعنی حساب کردن مثلا 10 دلار فرض کن 3 کیلو برنجه، مثال میزنم من چون نمیدونم قیمت الان اونجا چجوریه، گفتن 3 کیلو برنجه، 3 کیلو برنجمون میشه 10 دلار، 10 دلار کنار بشه. این 10 دلار رو وکیل میگیره، آشنا میگیره در ایران، میتونه همین رو به فقیر بده، هیچ اشکال نداره، میتونه معادلش رو فرض کنید که به هر مقداری
بکنه به پول ایرانی،
پول ایرانی اون میشه فطریه یک نفر.
آها.
و کمتر از اون دیگه نده، کمتر از اون دیگه نده، یعنی 10 دلار معادلش مثلا فرض بفرمایید میشه مثلا 300,000 تومان، مثال میگیم 300,000 تومان، کمتر از 300 تومان به یک فقیر نده.
درست. بعد حالا چون گفتن به اصطلاح نگه داشتن که بیان ایران، خب اینم یک
اشکال نداره چون اونجا امکانش نباشه میتونن.
بعد حالا استاد همین پول 10 هم دلار رو میتونن 10 دلار رو مثلا بدن؟
بله، خود دلار
تبدیلش هم نکنن.
نه نه نه، خود دلار رو بده به فقیر، اونم خوشحال میشه که الان دلار بده.
آره. اینم خوبه دیگه، برعکس بعضی وقتا اینم نوعی است خوشحال شدن. البته باید براش توضیح بدید که مثلا ممکنه وقتی به کسی میدید که اطلاعات کمی داره که دلار هست و بالاخره قیمت دلار، ولی میتونن تبدیل هم بکنن به پول ایرانی. بعد استاد یه نکته حال باز دوره بپرسم، چون باز گاهی سوال میکنن، چون قیمت دلار هم بالا پایین میره و اینها، مثلا زمانی که میخوان پرداخت کنن تبدیلش بکنن چون قیمت متفاوت میشه
دیگه فرق نمیکنه دیگه، معادل رو میخواد بده، معادل دلار به پول اینجا، منتها یه حرفی هست و اون اینه که ممکنه ایشون یه وقتی در موقعی که دلار ارزونتر میره این رو تبدیل میکنه و پوله تا میخواد به فقیر بده میمونه، وقت میبینی که ای کاش ما این کار نمیکردیم، دلار رفت قیمتش بالا، اینجا به ضرر فقیر میشه. اینم عمدی در کار نیست، چون علم غیب که ما نداریم که حالا فردا دلار ممکنه قیمتش اصلا بیاد پایین، ما نمیدونیم که بالا میخواد بره قیمت بیاد پایین، این هم اشکالی نداره، در هر صورت به صورت متعارف باشه. یه وقت ممکنه همه اینا رو یک دفعه میخواد بره پولش کنه به پول ایرانی، یه وقت نه، قسمت به قسمت، تیکه به تیکه میره معادلش رو پول ایرانی میگیره به فقیر میده، اشکالی نداره.
عرض کنم که آقای منصوری از تهران یه سوال پرسیدن، یه خورده سوالشون مبهمه ولی خب حالا من مطرح میکنم. استاد گفتن آیا نجاست شامل مرور زمان میشود؟
شاید منظورشون این است که
بره مثلا به
مثلا مرور... آره دیگه، مونده مدتی قبل ان شاء الله پاک شده. نجاست هیچ چیزی اون رو برطرف نمیکند مگر تطهیر بشه، لذا ما تو رساله ها بحث پاک کننده ها رو داریم، مطهرات. تو مطهرات نگفتن مرور زمان، یعنی دیگه دو سال فرشمون نجس بوده، دو سال پیش بوده دیگه، الان دیگه پاکه دیگه. ده سالم بمونه
یعنی خشک باشدم مهم نیست، ده سالم که باشه نجس هست،
نجس هست، باید تطهیر بشه. حالا تطهیر هر چیزی هم به مناسبت خودش، یه وقت آفتاب یه چیزی رو تطهیرش میکنه، یه وقت باران تطهیر میکنه، آب تطهیر میکنه، زمین مطهر مختلفه.
خب عرض کنم که آقای حسین دلاوری از تهران گفتن چرا با وجود علم فراوانی که برخی افراد دارن خود را جزء مراجع تقلید و صاحب رساله و معروف نمی کنن؟ بعضی ها مثلا
منظورشون از علم حوزوی هست. ببینید اولا این که کسی به درجه‌ای برسد که واقعا مسلماً مجتهد باشه و شرایط دیگر هم داشته باشه، خب کم نداریم الحمدلله، یعنی امکانش هست، منعی هم وجود نداره، واقعا افتخار اسلام این است که تشویق میکنه، منعی هم نمیکنه، هر کس حتی خانومام میتونن برن برسن. ولی این چه خودش رو در معرض تقلید دیگران قرار بده، این کار سختیه، چه لزومی داره؟ اصلا با وجود این که مثلا 7-8-10 نفر بزرگان هستن که اینا محوریت دارن، رسالت دارن، مشهورن، خب حالا فرض بفرمایید یه کسی دیگه بیاد بگه که نه منم خودم رو لایق میدونم، اب نداره ها، اب نداره، لایق میدونه، چه اشکال داره منم رسالمو چاپ بکنم، منم اعلام بکنم، لزومی نداره. یعنی نمیگیم واجب است، نه واجبه نه حرامه، دوست داره این کارو میکنه و مردمم آزادن میرن تحقیق میکنن، اگر طبق معیار شرعی عرض میشود که معیارها رو داشت میرن تقلید میکنن. میخوام بگم حرام نیست این که کسی بیاد، چون بعضا هم این ور میگن، میگه چرا میاد خودشو در معرض قرار میده، ایشون میگه چرا نمیاد، نه اومدنش واجبه نه نیومدنش حرامه، نه خیر، دوست داره بیاد، دوست نداره نیاد. و البته به نظر میرسه که شلوغ کردن این داستان خیلی
خوب نیست،
خوب نیست مفید، چون مردم گیج میشن، گیج میشن. همین که 4-5 فتوای مرجع حی زنده مشهور وجود داشته باشه که خیلی مردم رو سردرگم نکنه کافیه.
بله. یه سوال دیگه هم خیلی سریع بخونم. گفتن که برنامه و فیلمی که نگاه میکنیم در بعضی جاهاش موسیقی حرام پخش میشود، آیا جایز است که این فیلم رو نگاه کنیم اما موقع پخش موسیقی صدا رو ببندیم؟
نه، هیچ اشکال نداره. حتی من معتقدم به این که الان رسانه ملی صدا و سیما خود رهبری فرمودن بله. که گاهی آهنگ‌های نامناسب داره، ولی خب این معناش این نیست که نه ما آقا متعصبیم تلویزیون اصلا نمی‌بینیم. نه، تلویزیون می‌بینیم، بنده خودم اگر فرصت کنم بعضی سریال‌ها واقعا سریال‌های خوبیه، می‌بینیم، برنامه می‌بینیم، یه وقت هم ممکنه تو اون برنامه موسیقی داشته باشه، صداش می‌بره.
درست.
مشکلی هم نداره.
خیلی ممنونم از شما استاد، بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. امشب هم برنامه زمزم احکام رو همراهی فرمودید. صفحه ما در اینستاگرام رو لطفاً فراموش نکنید دنبال بکنید، @ زمزم احکام _ ولایت. اونجا هم منتظر شما هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون. اللهم صل